This is message number 3 in Farsi. خواهر برادرها، ما الان میایم به پیام سوم. و دوباره دوست دارم یادآوری کنم، مخصوصا اونایی که پیام اولو هنوز نگاه نکردن یا ندیدن، که موضوع کلیش اینه که نوح، دانیال و ایوب الگوهای زیستن حیاتی پیروزمند در خط حیات برای به انجام رساندن اقتصاد خدا. و این سه تا اسم این اشخاص توی حزقیال 14:14 و حزقیال 14 و آیه 20 ذکر شده. و چیزی که اینجا میبینیم، خدا میگه که حتی اگه نوح و دانیال و ایوب توی اورشلیم میبودن، اونا فقط میتونستن روان و جان خودشون رو با صداقت خودشون نجات بدن و خدا هنوز مجبور بود که شرایط اونجا رو، موقعیت اونجا رو قضاوت کنه، و صرفا به خاطر اون بت‌پرستی شدید و البته به خاطر ارتداد. ولی چیزی که ما میخوایم در نظر بگیم اینه که چرا خدا این اشخاص رو استفاده میکنه، اسم اینا رو میاره، نوح، دانیال و ایوب. فکر نمیکردم که ایوب توی رده نوح و دانیال باشه، ولی توی پیام قبلی اون چیزی که پوشش دادیم اینه که ما نیاز داریم همیشه با عینک و لنز اقتصاد خدا بیایم به کتاب مقدس. و اقتصاد ابدی خدا اینه که خدا، خدای سه یکتا، نقشه و هدف و مدیریت خدای سه یکتا اینه که خودش رو توضیح کنه به عنوان پدر در پسر از طریق روح در مردم برگزیده و بازخرید خودش، که اونا رو، وجود اونا رو اشباع کنه، در روحش اونا رو تولد دوباره پیدا کنن، تو روانشون دگرگون بشن و در آخر بدنشون جلال پیدا کنه، که اونا دقیقا مثل اون بشن در حیات و ذات ولی نه در سری و هستی خدا، بنابراین که اونا بتونن عروس مسیح بشن، که بشن تکثیر مسیح بشن، اون افزایش مسیح باشن. و اورشلیم نو یک شخصه، اورشلیم نو یک خدا انسان عظیم و بزرگ، خدا در انسان و انسان در خدا. هرگز زن و شوهر اینجوری مثل اینا توی دنیا و جهان نبوده. چرا؟ چون این زن و شوهر که خود خداونده، ما عروسش، خداوند همسر ماست، ما اون شوهر ماست، ما همسر خداوند هستیم، خدای سکتای پروسیدیده در عروس هست، و عروس اون سه قسمتی وجودش که دگرگون شده در شوهرش هست، و با هم یه خدا انسان بزرگ هستن. این هدف اقتصاد ابدی خدا هست. و دوست دارم دوباره اینجا بگم که وقتی که به نوح و دانیال و ایوب نگاه میکنیم، اون چیزی رو میبینیم که اون خدای سکتا اونجا آشکار شده که خودشو در مردم برگزیدهش توضیح میکنه برای تحقق اقتصادش. و این خیلی واضح است وقتی که ما نگاه میکنیم به خدمتگزاری عصر، که با نوح ما خدای پدر رو میبینیم که در اون هدف و خواسته خودش برای بنای بدنش و در اون امانت ابدیش که اون عهدش رو نگه میداره در کلامش. و در دانیال که امروز اونو خواهیم دید، ما خدای پسر رو میبینیم به عنوان مرکزیت و کاملیت حرکت خدا، و پسر، خدای پسر رو میبینیم در برگشتن دوبارش به عنوان پسر انسان. این توی دانیال 7 و دانیال 10 هست. و سرانجام با ایوب اون چیز رو میبینیم که خدای روح در کار دگرگونیش، در عمل دگرگونیش، اون چیزی که تو قلبش مخفی بوده طبق ایوب 10:13 اونو تحقق پیدا کنه، اونو انجام بده، که ما خدا رو کسب کنیم، خدا بشیم در حیات، ذات، در ظاهر، اما نه در سری و حسی برای ابراز خدای سه یکتا. بنابراین به خاطر اینه که ما این عنوان رو داریم. من فهم میکنم که این پر از اون نور و منور الهیه که اینو ببینیم تو این راه. و برادر لی گفت که این کلیده، این کلیدیه که خدای سیکتا خودشو توضیح میکنه توی مردم برگزیده و بازخرید کرده خودش. این کلیدیه که باز کنی تمام کتاب، تمام 66 کتابو باز کن، این کلیدشه. بیایم به پیام سوم که در رابطه با و در مورد دانیال هست و عنوانش رو که نگاه کنی میگه که مشاهده کردن پیروزی پیروزمندان یا همون غالبان با دانیال و همراهانش. و من به این اشاره خواهم کرد، ولی مقدسین این عبارت دانیال و همراهانش خیلی ذکر شده، مخصوصا در اول کتاب دانیال چندین بار تکرار شده. این نشون میده که این الگو هست. ما همه اون به همراه نیاز داریم که خدا رو دنبال کنیم با اونا، همراه های مثبت. بنابراین ستایش بر خداوند برای دانیال و همراهانش. و چی میتونیم در مورد کتاب دانیال به طور کلی بگیم؟ اینه که یک کتابی است به عنوان کتاب مکاشفه الهی در مورد اقتصاد خدا. و اون چیزی که مخصوصا خواهیم دید توی این پیام دانیال فصل 1-6 خواهد بود. و این 6 فصل اون چیزی رو ارائه میده که اقتصاد خدا، به این گوش کنید، نه در الهیات و تعلیمات، بلکه در مجموعه 6 مورد که مثال داده شده که نشون بده اقتصاد خدا چیه و چطور اقتصاد خدا میتونه تحقق پیدا کنه. این کاملا واقعا شگفت انگیز و عالیه. اینجا دانیال و همراهانش رو داریم. اونا مثل بقیه فرزندان اسرائیل بودن، اونایی که از طریق بابل به اسارت رفته بودن به خاطر قضاوت خدا روی قوم. و میتونیم بگیم ظاهرا خدا یه جورای شکست خورده بود توی برای منفعتش روی زمین، شکست خورده بود، ولی در واقع خدا اون پرستندگان و شهادتشو از طریق این پیروزمندان جوان با دانیال همراهانش نگه داشت و محافظت کرده. و خواهیم دید که پیروزی اونا پیروزی خدا بود که اصل رو تغییر بدن، برای اینکه اون باقی مانده اسارت مردمشو برگردونه به سرزمین کنعان که سرزمین نیکو است، برای بنای معبدش، خونش، برای بنای ابرازش و برای بنای شهرش، ملکی ملکوتش هست، برای حکرانیش. بنابراین به خاطر همینه که این پیروزمندان جوان برخیزانیده شدن، اونایی بودن که پیروزمندایی بودن که اون ابزار توزیع بودن که عصر رو تغییر دادن. بیایم به خلاصه مطالب. شماره 1 میگه که یه آیه هست از دانیال، میگه و حکیمان مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید و آنانی که بسیاری را به راه عدالت رهبری می نمایند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد. ما باید دعا کنیم، بگیم خداوند اون روشنایی درونی رو به من بده. من می خوام شخصی باشم، اون عضو بدنی باشم که می درخشه مثل ستارگان آسمون که توی افلاک هستن. و از طریق درخشش من دوست دارم، مایلم که خیلی ها رو بچرخونم به مسیح به عنوان صداقتشون. با تمام پیروزمندان خداوندا، با تمام پیروزمندان ما میخوایم مثل ستارگان باشیم تا ابدالآباد. این دعای ساده رو انجام بدیم روی این آیه و برش گردونیم به خود خداوند و خواهیم دید که مفهوم این چه خواهد بود. الف، همه در کلیساهای محلی باید یک ستاره درخشان باشند که تکثیری از مسیح آسمانی به عنوان ستاره زنده است. ستاره ها کسانی هستند که در تاریکی می درخشند و مردم را از راه نادرست به راه درست برمی گردانند. مقدسین، ما باید دعا کنیم که منو یه ستاره درخشان کن، منو یک تکثیری از مسیح آسمانی کن به عنوان ستاره زنده. ما یه کتابی داریم به اسم پیدا کردن مسیح. پیدا کردن مسیح، چجوری مسیح رو ما پیدا کنیم؟ ما باید اونو دنبال کنیم به عنوان ستاره زنده. که حتی یه کتابی داریم، یه کتابچه در موردش داریم که من تشریح میکنم شما اونو بخونید، حتی اگه خونید دوباره بخونید بیشتر خواهید دید. اولین چیزی که دوست دارم پوشش بدم اینه که مسیح ستاره زنده است. در اعداد 24 میگه اونجا بلعام نبوت کرده. در اون موقع بالاق، اون پادشاه موآب، از بلعام که نبی امتها بوده، میخواد که اسرائیل رو لعنت کنه، ولی نمیتونست این کار رو انجام بده. تمام کاری که میتونست بکنه این بود که برکت بده به مردم اسرائیل. حتی تو یک جایی که حالا آیش اینجا نداریم، توی اعداد بلعام اینو گفت که برکت داده شدگان، اونایی که برکت میدن اسرائیل رو، برکت رو دریافت میکنن، ولی اونایی که لعنت میکنن اسرائیل رو، لعنت رو دریافت میکنن. این تو تاریخ نشون داده شده. اون کسایی که اسرائیل رو برکت دادن، مردم یهود رو برکت دادن، برکت رو دریافت کردن، ولی اونایی که مردم یهود رو لعنت کردن، لعنت رو دریافت کردن. این مورد سیاسی نیست، بلکه این موردیه که کتاب مقدس میگه. و حتی من میخوام ادامه بدم بیشتر که کلیسا بر طبق غلاطیان 6 به عنوان بدن مسیح، اون اسرائیل واقعی خداست. بنابراین اگه تو کلیسا رو برکت بدی، برکت رو دریافت میکنی. اگه کلیسا رو لعنت کنی، یعنی که اگه بد در مورد کلیسا صحبت کنی، لعنت رو دریافت میکنی. همیشه در مورد کلیسا خوب صحبت کن. واقعیت، شاید بگی واقعیت اینه که تو کلیسای ما اینجوریه برادر، تو نمیدونی اینجا چه خبره، ولی در چشم خدا کلیسا باشکوه، پرجلاله. کلیسا باشکوه. بنابراین باید یک دید آسمانی در مورد مردم خدا داشته باشه. مکاشفه 22:16 میگه که من نسل و از ریشه داوود هستم و اون ستاره صبح هستم. اینجا میگه که خداوند میگه من ستاره صبح هستم. حتی توی اعداد اونجا بلعام میگه که یک ستاره از یعقوب بیرون خواهد آمد، که خود خداوند عیسی است، و یک عصایی از اسرائیل بیرون خواهد آمد، و اون عصا همون خود خداوند عیسی است به عنوان ستاره، و اون ستاره است برای ابراز درخشش خدا، و خدا به عنوان عصا، به عنوان اون عصایی است که حکرانی میکنه، که هدف خدا رو انجام میده بر طبق پیدایشی که 26 حکرانی میکنه با اون عصا. برگردیم به بلعام در کتاب اعداد. بلعام اونجا 4 تا مثل رو میبینیم. در 3 تا مثل اولیش، که این 3 تا مثل ما حالا اینجا میگیم نه فقط به خاطر اینکه مردم جسمانی اسرائیل رو در قلمرو زمینی بگیم، ولی کلیسا رو به عنوان اسرائیل واقعی در قلمرو روحانی بگیم. بنابراین این 3 تا مثل در مورد کلیسا به عنوان اسرائیل خدا صحبت میکنه. اینجا نشون میده که کلیسا در چشم خدا تقدیس شده است، بی عیب و زیباست. این واقعا شگفت انگیزه. و چهارمین مثل که من یک آیه رو میخوام نقل کنم، که اون ستاره ای که از یعقوب بیرون میاد، اون مسیحیه که حکمرانی میکنه به عنوان عصا، که از اسرائیل برمیخیزه، که اون به عنوان ستاره صبح، ستاره درخشان داریم که بدرخشه، و عصا برای حکمرانی ابدی. در مورد پیروزمندان میخوام من اینو ذکر کنم که ما باید به این ببریم که مسیح خودش پیروزمند ماست، پیروزمند اصلی است. در مورد جنگیدن روحانی اگه بخوام صحبت کنیم، در مورد پیروز شدن اگه بخوام صحبت کنیم، باید پی ببریم که پیروزی از قبل به دست اومده. مسیح پیروز شده. مسیح شیطان و دشمن رو از بین برده روی صلیب از قبل. اون در رستاخیزه و در صعود هست، داره حکم میکنه و داره فرمان روایی میکنه. اون پادشاه پادشاه هست و خداوند خداوندگان است. اون پیروزی ماست. ما میخوایم اون یک راهی رو بهش بدیم که خودش رو توضیح کنه به درون ما، که اون بتونه در روح ما پیروزمند واقعی باشه، که درون ما و از طریق ما به عنوان اون پیروزمند خدای سکتا ابراز بشه. در اول سموئیل 15:29 قسمت اولش سموئیل در مورد شاول داره صحبت میکنه، و توی اون نسخه بازیابی نگاه میکنیم که در مورد خدا صحبت میکنه، که خدا جلال اسرائیل. حتی میتونی ترجمهش بکنید که اون استاندارد آمریکایش، اون نسخه آمریکاش میگه که این مسیح پیروزمند، پیروزی خداست. اون فقط جلال اسرائیل نیست، بلکه اون فقط اون برتری دنیا نیست، مقدم بودن توی دنیا نیست، بلکه اون خود پیروزمند در روح ماست. این واقعا یک درک بسیار عالی که داشته باشه. ما در مورد متی 2:2 صحبت کردیم که اون ستاره شناسان مجوسیان داشتن یک ستاره زنده رو دنبال میکردن، اما از به یه جا که رسیدن دیگه متوقف کردن، استاپ کردن، دیگه دنبال نکردن، گفتن دیگه ما اومدیم توی اورشلیم، دیگه بریم توی اورشلیم. اونا مطمئنا میدونن که مسیح کجا قراره به دنیا بیاد، متولد بشه، ولی خب البته اشتباه کردن وقتی این کارو کردن. اونا فقط باید ستاره رو دنبال میکردن، ولی رفتن توی اورشلیم و وقتی رفتن اونجا، رفتن پیش هیرودیس. اونجا کاتبان بودن، فریسی‌ها بودن، ولی پرسید که کجا قرار پادشاه یهود به دنیا بیاد، مسیح کجا باید متولد. شما ستاره شو توی شرق دیدیم و اومدیم که اونو پرستش کنیم. ستاره اون اشاره به چی داره؟ ستاره اون اشاره به حضور زنده، لحظه‌ای و بینشی مسیح داره، و این حضور بینش و لحظه‌ای و زنده مسیح میتونه تو رو رهبری کنه به اون رابطه صمیمی و دلگرم و حضور خداوند بیاره، که این اتفاق برای این ستاره شناسا افتاد. البته که این ستاره شناسا وقتی این سوال رو پرسیدن، کاتبان دقیق سریع بلافاصله توی کلام گفتن که کجا قرار به دنیا بیاد. اونا رفتن به کتاب میکا باب 5:2 که واضحاً میگه کجا قرار مسیح به دنیا بیاد، که میگه در بیت لحم قرار به دنیا بیاد. بنابراین ستاره شناسان ترک کردن اورشلیمو، از حضور هیرودیس اینا رفتن بیرون و ستاره دوباره ظاهر شدن و اونا پر از شادی شدن، خیلی خوشحال شدن، وجد شادی کردن. ولی کاتبان وقتی آیه رو دیدن باید میرفتن، باید هیجان زده میشدن در مورد چیزی که ستاره شناسا گفتن، باید میگفتن که این تحقق میکا 5:2 من میخوام بریم ببینیم، ولی نرفتن. اونا فقط اصلا قلبشو نداشتن که برای مسیح برن و قلب برای مسیح داشته باشه. اونا تنها فقط توی حروف و توی کتب میدونستن، نه در روح. کلام رو توی روح نمیدونستن. حتی ما میدونیم که هیرودیس هم اونجا پریشون شد، چون پیش خودش گفت اگه قرار مسیح به دنیا بیاد، اون میخواد مسیح یهودیا باشه و اون جایگزین من میشه. بنابراین یه کار بسیار وحشتناکی کرد. اگه بخونید بعدن توی این فصل میبینید که تمام بچه های طفل رو فکر کنم زیر 2 سال رو قتل عام میکنه، چون نمیخواست مسیح به دنیا بیاد. نمیخواست مسیح به دنیا بیاد، ولی خدا رو شکر که خدا به یوسف در خواب هشدار داد. بنابراین یوسف و مریم اونجا رو ترک کردن، از بیت لحم رفتن قبل از اون قتل عام، اونجا رو ترک کردن، و خدا رو شکر به خاطر این. و وقتی در مورد ستاره صحبت میکنیم، مکاشفه 1:20 در مورد 7 ستاره و 7 شمدن طلا صحبت میکنه. و در مورد ستاره ها میخوام صحبت کنم که بگم که 7 ستاره 7 فرشته کلیسا هستن. 7 ستاره اون پیام‌آور کلیسا هستن، فرشته کلیسا هستن. ما هممون مقدسه باید دعا کنیم خداوندا منو یک پیام‌آور و فرشته کلیسا بساز. پیام‌آور معنیش مفهومش چیه؟ همون فرشته. فرشته کسیه، پیام‌آور کسیه که یک پیام تازه‌ای رو از خدا برای مردم خدا و به مردم خدا میاره. بذار در مورد مسیح صحبت کنیم. اینجا مسیح تنها پیام‌آور خدا نیست، بلکه خودش پیام تازه از خداست. بنابراین توی این جلسه ما میخوایم اون خودش رو توی ما به عنوان پیام تازه از خدا توضیح کنه که ما هممون نیاز داریم همیشه. در ملاکی 2:7 در مورد کاهن صحبت میکنه. ما هممون باید کاهنهای خدا باشیم. اونجا میگه که لبهای کاهن باید راهنما و شریعت توش باشه. چرا؟ چون اون پیام‌آور خداست، پیام‌آور یهوه سبائیوته. توی ملاکی اونجا گفته که ما هممون نیاز داریم توی کهانت که تو اول پتروس میگه اونجا باشیم، کهانت عهد جدید باشیم، پر از مسیح. و کاهنا اونایی هستن که پر از خدای سکتا هستن. ما نیاز داریم که پر از مسیح به عنوان اون راهنما باشیم برای خدای سکتا. وقتی که با مردم صحبت میکنیم، خدا رو صحبت میکنیم به عنوان اون رهبری و اون کلام تازه به مردم. خیلی با مفهومه. بیام اینجا به پیروزمندان به عنوان ستارگان درخشان، فرشته های کلیسا هستن، یعنی همون پیام آور، کسانی که با مسیح به عنوان فرشته خدا یکی هستن و دارای مسیح فعلی، یعنی زمان حال، به عنوان پیام زنده و تازه ارسال شده توسط خدا به مردم خود هستند. مقدسین، این خیلی خیلی بسیار مهمه که دعا کنیم خداوند منو یکی از اون فرشته های کلیسات بکن. چرا مهمه؟ مهمه به خاطر این که اگر به مکاشفه 2:3 نگاه کنید و رساله ای که خداوند به اون 7 کلیسا میده، به مستقیم به هر کلیسا نمی نویسه، اون به فرشته هر کلیسا می نویسه. بنابراین توی مکاشفه 2:1 خداوند اینو میگه، از به یوحنا میگه به فرشته کلیسای افسوس بنویس اون چیزی که بهت میگم. تو به فرشته کلیسای افسوس، به فرشته یا پیام‌آور اسمرنا، به فرشته کلیسای پرگاموس. و همینجوری ادامه پیدا میکنه، 7 کلیسا رو صحبت میکنه که میگه فرشته رو صحبت میکنه. و به عبارت دیگه اگر فرشته و پیام‌آور نباشه، هیچ کانالی برای خدای سکتای پروسی دیدهی که بتونه پیام تازه برای مردمش باشه نیست. ما باید اون پیام آور و فرشته های خداوند باشیم که اون تکثیر به عنوان تو تکثیر مسیح، اون بتونه از طریق ما و با ما صحبت کنه. و برای کلیسا فرشته ها باشیم برای بنای کلیسا. بنابراین اون چیزی که اینجا میبینیم، بدون فرشته کلیسا هیچ رسالی وجود نداره. بدون پیام آور و فرشته هیچ رسالی به 7 کلیسا نوشته نمیتونه باشه. چجوری این برای ما کاربردی داره؟ این اینجوری کاربرد داره برای ما. مطمئنا راه دیگه هم هست، ولی برای ما اینجوری کاربرد داره. وقتی ما میایم به جلسه نبوتی، همیشه اون جلسه رو بسیار بسیار مهم بدون. چرا؟ این مورد نبوت کردن اون قسمت اصلی راه مقدر خداست که در اول قرنتیان 14 قشنگ واضح گفته که همه تو میتونین یک به یک نبوت کنین که همه یاد بگیرن بیاموزن و همه تشویق بشن. این آیه 31 هست. و آیه 4 همین فصل الفش میگه اون کسی که بنا میکنه کلیسا رو بنا میکنه. چجوری کلیسا میتونه بنا بشه؟ متا 16:18 میگه خداوند به ما میگه من کلیسامو بنا میکنم، ولی اول قرنتیان 14 میگه اون کسی که نبوت میکنه کلیسا رو بنا میکنه. این معنیش اینه که نبوت کردن اینه که خود برای خدا صحبت کنی و خدا رو صحبت کنی و خدا رو به مردم بیاری و صحبت کنی برای مردم. این اون روشیه که اون خدا میتونه کلیساشو بنا کنه، که از طریق اون کسایی که خداوند رو به مقدسین صحبت میکنن. بنابراین مقدسین، وقتی که ما در اون تغذیه صبحگاهی هستیم، صبح به صبح ما نیاز داریم که اون کلامو با دعا دریافت کنیم، دعاش کنیم، برش گردونیم به سمت خداوند، در روی اون دعا کنیم که اون غنایاشو ازش، از اون آیه ها بیرون بیاریم و برای هر روز، برای اون روزها انجامش بدیم و بیایم تو اون جلسه نبوتی که بعد یه چیزی داشت آماده در وجودمون هست که با مقدسین در میون بذاریم، بنای کلیسا. این چیز بسیار بزرگه. وقتی که ما میریم توی این جلسه با اون، توی این روش، ما به عنوان اون فرشته کلیسا خواهیم رفت، پیام آور کلیسا، کسی که یک پیام تازه از خداوند به عنوان اون فرشته اصلی خدا میاره برای کلیسا. ما اونو تصاحب میکنیم به عنوان پیام تازه از طرف خدا به مردم خدا برای بنای کلیسا. بیایم قسمت بعدی. برای تبدیل شدن به یک ستاره پیروزمند دو راه وجود دارد. اول توسط کتاب مقدس و دوم توسط روح هفت برابر شدت یافته. شماره 1. و کلام انبیا را نیز محکمتر داریم که نیکو میکنید که اگر در آن اهتمام یا توجه کنید مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک تا روز بشکافت و ستاره صبح در دلهای شما طلوع کند. مقدسین، وقتی این آیه در مورد کلام انبیا صحبت میکنه، منظورش اشاره به اون نبوت و اون راه باریکی نداره که در مورد آینده پیشگویی کنی. معنیش چیه؟ اینه که کلام خدا، اون کلام خدا، کلام انبیا، اون کلام نیکوه. اون 66 کتاب و تمام حروفش کلام نیکو و کلام انبیا و کلام خداست که به مردم خدا صحبت شده و ما نیاز داریم، باید رو اون دعا کنیم که بشه اون کلام زنده کاربردی توی وجود ما که بتونیم به مقدسین اونو صحبت کنیم برای بنای کلیسا. الف زیر شماره 1. پتروس کلام انبیا در متون مقدس را به چراغی که در مکانی تاریک می درخشد تشبیه کرد. این نشان می دهد که 1. این عصر مکانی تاریک در شب تاریک است. توی رومیان 13:12 میگه که شب داره تموم میشه و روز نزدیکه، اون روز اومدن خداوند. بنابراین بذار اون کارها، اعمال تاریکی رو بیرون بندازیم و اون اسلحه نور رو بپوشیم. این رومیان 13:12. ولی 13:14 یه چند آیه بعدش خداوند از طریق پولس میگه که خداوند عیسی رو بپوشید، در بر کنید. پوشیدن اسلحه نور اینه که خداوند عیسی رو در بر کنیم. خداوند عیسی عزیز ما اون اسلحه نور است برای اون جنگی که در میان روحه، که در روح ماست و با جسم. یعنی چی این که خداوند عیسی رو ما دعوت کنه؟ من همیشه مثلا برام سوال بود، چجوری؟ معنیش چیه؟ چجوری میتونم خداوند عیسی رو دربر کنم؟ رومیان پاورقی همون 12:13 میگه، رومیان 13:14 به ما نشون میده پاورقیش اینه که با مسیح رو به بیرون زندگی کنیم، با مسیح زندگی کنیم و مسیح رو جلال بدیم. و بعد نه فقط بیرونی به عنوان صداقتمون، بلکه درونی به عنوان اون زندگی و اون حیات صادقانه و صداقت خودمون درون میتونیم زندگیش کنیم و تجربهش کنیم. بنابراین پوشیدن اسلحه نو برای جنگ در میان اون جسم و روح، برای همینه که رومیان میگه که با روح قدم بزنید تا اینکه اون امیال نفسها رو به جان نیاورید. آیه 17 میگه که این دوتا با هم در تضاد، روح و جسم با هم در تضادن، تا و سبب میشه که دیگه شما نمیتونی اون کاری که قبلا تو جسم میتونستی انجام بدی رو دیگه نتونین انجام بدی، چون روح تهدید میکنه، محدود میکنه، ببخشید، خدا رو شکر به خاطر این روح ما نیاز داریم که با این محدودیت رو اینا زندگی کنیم. اول یوحنا 5:19 میگه تمام این دنیا دارن به در تاریکی عمل میکنن و رفتار میکنن. و اول یوحنا 5:19 یه آیه بسیار عالی است که میگه میدونیم که ما از خدا هستیم و تمام دنیا توی شریر خوابیده. اینو در نظر بگیر، تمام دنیا در شریر خوابیده است. معنی این اینه که تمام دنیا خونسا و در قلمرو شرارت و شریر میمونه، زیر سلطه و اون تصاحب شیطان و تاریکی میمونه. و خدا رو شکر که ما انتقال پیدا کردیم از دنیا به مسیح. به قبل از طلوع ظهور روز خداوند، ستاره صبح در قلب ایمانداران طلوع می کند. یعنی توی مکاشفه 2 خداوند به ما میگه که یکی از پاداش ملکوتی ها پیروزمندا اینه که اون ستاره صبح برای اونا خواهد بود. و قبل از برگشتن خداوند به عنوان نور و اون نور و خورشید و خورشید واقعی، خورشید صداقت، توی ملاکی میگه که اون پسر صداقت و نور واقعی خواهد بود، ولی قبل از اون ستاره صبح خواهد بود، اون پاداش مخصوص برای پیروزمندان خواهد بود. اون توی رابطه مخفی ظاهر میشه. میدونی ستاره صبح قبل از طلوع خورشید میاد و ما میخواهیم که مسیح برای ما ستاره صبح باشه. بنابراین قبل از طلوع ظهور روز خداوند، ستاره صبح در قلب ایمانداران طلوع میکند. یعنی آنانی که با توجه کردن به کلام درخشان انبیا در متون مقدس روشن و منور می شوند. اگر ما به کلام در کتاب مقدس که به عنوان چراغی در یک مکان تاریک می درخشد توجه کنیم، طلوع او، یعنی طلوع خداوند، رو در قلب خود به عنوان ستاره صبح قبل از ظهور واقعی او برای درخشش در جایی که امروز در تاریکی ارتداد هستیم خواهیم داشت. اون ارتداد واقعا ایمان خیلی ها رو از بین برده، خیلی ها ایمانشون از دست دادن به خاطر ارتداد، ولی ما میخوایم خدا توی قلب ما بدرخشه، تو اون تاریکی ارتداد بدرخشه به عنوان ستاره صبح. امروز قبل از ظهور واقعیش ما میخوام اونو به عنوان ستاره صبح تجربه کنیم. شماره 2، خیلی آیا اینجا هست توی این شماره، قسمتی که خوندیم، تشویقتون میکنم که این خلاصه مطالب با خودتون داشته باشین، میتونید آیاشو نگاه کنید که ما وقت نداشتیم همشون رو بخونیم، ولی پر از مفهوم هستن. شماره 2، این را میگوید او که 7 روح خدا و 7 ستاره را دارد. ستایش بر خداوند. خداوند ما 7 روح خدا و 7 ستاره را دارد. الف، 7 روح با 7 ستاره یکی هستند. اینو یادتون باشه، این 7 ستاره اون فرشته کلیسا هستند و 7 روح خدا یک هستن، و 7 روح خدا با اون فرشته های کلیسا. و هفت ستاره با هفت روح یکی هستن. ب. هفت روح خدا کلیسا را قادر می سازد که شدیداً زنده باشد و هفت ستاره او یعنی کلیسا را قادر می سازد که به شدت درخشان باشد. مقدسین، بنابراین ما باید یه دعای هر روز توی خودمون داشته باشیم. خداوند منو پر کن با خودت، با اون روح هفت برابر خدا، حتی با عنوان اون هفت ستاره منو پر کن خداوند عیسی با خودت که من تبدیل بشم و واقعا شدیداً زنده باشم و سبب شو که من یکی از اون ستاره های درخشانت باشم توی این دنیا که اون تکثیر مسیح به عنوان اون ستاره زوب باش، ستاره صبح باشه که من بتونم اون شخصی باشم به شدت درخشان. خداوند جواب دعا رو خواهد داد اگر ما اینجوری دعا کنیم. پ. روح هفت برابر شدت یافته زنده است و حروف مرده دانش هرگز نمیتواند جایگزین آن شود. دوم قرنتیان 3، من این فصل واقعا خیلی دوست دارم. این آیه ها اینجا ندارم ولی دوم قرنتیان 3 که آیه 3 رو دوست دارم بگم، پولس به قرنتیان میگه شما اون رساله مسیح هستید که ثمره خدمت ما هست که نگاشته شده نه با مرکب بلکه با روح خدای زنده و نه بر لوح سنگی بلکه بر لوح دلهای گوشتین. بنابراین مقدسین، در تصور پولس خدمت گزارش این بود که اون نوشته شده با روح خدا باشه. بهشون میگه که شما اون نامه ها اون رساله های هستین که نه با مرکب بلکه با روح خدای زنده نگاشته شده و هستین. بنابراین اون خدمتگزاری خالص عهد جدید، اون کسی که نگاشته میکنه توی قلب ما که اون مرکب الهی، اون جوهر الهی همون روح خدای زنده است، که وقتی که این جوهر و این مرکب نگاشته میشه توی قلب ما، چی میتونه خونده بشه توی قلب ما؟ در واقع خود مسیح است به عنوان روح خدای زنده. بنابراین ما میشیم رساله زنده مسیح که مردم میتونن مسیح رو در وجود ما بخونن، میتونن ما مسیح رو درون ما بشناسن به عنوان رساله زنده مسیح که مسیح رو ابراز میکنیم و بقیه میتونن مسیح رو توی ما بخونن. اگر ما میخوایم در خدمتگزاری عهد جدید سهیم باشیم، باید جز اون کسایی باشیم که قلب بقیه رو با نور روح خدا نگاشه بشه تو قلبشون از طریق ما. و پولس جای دیگه که میگه خدا به ما رحم کرده که ما خادمای عهد جدید باشیم، خادمای نه حروف بلکه روح. اینجا من دوستانم بگم که اون خدمتگزاری عهد جدید چیه؟ اون خدمتگزاری روح است. این نشون میده که واقعیت عهد جدید خود روح است. خود روح است که ما الان دیدیم که اون مرکب و جوهر الهی به عنوان روح خدای زنده نگاشته شده توی قلب ما، نوشته شده توی قلب که مردم میتونن مسیح رو توی وجود ما بخونن و ببینن، به خاطر اینکه ما رساله های مسیح شدیم. میگه ما خادمای عهد جدید هستیم، نه با حروف بلکه حروف حرف میکشه. حروف اون مکتوب شده کلام خداست، ما نیاز به این داریم، ولی اگر ما فقط کلام مکتوب شده خدا رو داشته باشیم کافی نیست، به خاطر اینکه ادامه پیدا میکنه میگه که ما خادمای حرف نیستیم بلکه خادمای روح هستیم، به خاطر اینکه حرف میکشه ولی روح حیات میده. به خاطر همینه که خداوند توی یوحنا 5:39-40 اون به فریسی ها و کاتبان و آدم های مذهبی به اون مخالف ها میگه که میگه شما کلام رو تفتیش میکنید و فکر میکنید که توی اونا میتونید حیات رو پیدا کنید، ولی این کلامه که درباره من شهادت میده، ولی شما حاضر نیستید بیاید به من تا حیات رو دریافت کنید. بنابراین مقدسیم وقتی که ما میایم به کلام، ما نیاز داریم که بیایم به خداوند. ما حتی باید دعای کوتاه انجام بده. وقتی داریم کلام رو میخونیم، خداوند عیسی من میام به تو توی این کلام، من میام به تو به خاطر اینکه من میخوام بیشتر تو رو به عنوان حیات کسب کنم در خوندن این کلام. ما همیشه نیاز داریم بیایم به خداوند وقتی که میام به کلام، و به خاطر همینه که ما این کلام رو باید با دعا دریافت کنیم. بر طبق افسسیان 6 17 تا 18 وقتی این کار انجام میدیم، این کلام نوشتهش که توی یونانی بهش میگن لوگوس تبدیل میشه به کلام لحظه و عملی که توی یونانی میشه ریما، یعنی صحبت لحظه‌ایش میشه به ما. اون کلام کاربردی و لحظه‌ایش میشه برای ما، و این کلام میشه که اسم تو توی روحونه، یعنی که خدا شخصی با تو حرف میزن. این ریما هستش. این کلام در واقع تبدیل شده به روح که حیات میده. این اون چیزیه که ما نیاز داریم. ما نیاز داریم که اطلاعات توی این کتاب مقدس تبدیل بشه به مکاشفه و بشه صحبت لحظه‌ای خداوند به ما با دعا کردن روی این، دعا خونی این کلام، با دریافت کردن این کلام در روح و در جو دعا. هفت ستاره فرشته های کلیسا هستند. آنها همان اشخاص روحانی در کلیسا هستند، کسانی که مسئولیت شهادت عیسی را بر عهده دارند. آنان باید از طبیعت آسمانی باشند و باید مانند ستاره ها در یک موقعیت آسمانی قرار بگیرند. بیاین به شماره 2. اصل بازیابی خداوند با دانیال و همراهانش. من این عبارت رو واقعا خیلی دوست دارم، عبارت دقیق توی متون مقدس. دانیال و همراهانش کیا هستن؟ پرانتز رو نگاه کنید، حنانیا، میشائیل و عزریا. ما همیشه در مورد همراهاش بر حسب اون اسما و نامای بابلی صحبت میکنیم، شدرک و میشک و اون اسمایی که بابلی هستن، ولی این اسمای بت هستن. در واقع نبوکدنصر میخواست اینا با بت یکی باشن، ولی مقدسیم اگر هنوز نمیدونی، من میخوام دعا کنی در روی این. شما باید هم اسم و نام همراه های دانیال رو بدونید، چون اسما اسامی از قلب خدا هستن. اسماشون چی هن؟ حنانیا، میشائیل و عزریا. بنابراین دانیال و همراهانش اونا مطلقاً با خدا یکی بودن در پیروزی بر نقشه های شیطان. اینو میتونیم ببینین توی دانیال، میتونیم ببینین توی این آیه ها. الف، نبوکدنصر در وسوسه شیطانی خود برای دانیال و همراهانش نام آنها را که نشان میداد آنها از خدا هستند را به نامهایی که آنها را با بت‌ها یکی میکرد تغییر داد. یک نگاه کن، نام دانیال به معنی خدا قاضی من است به بل تشسر تغییر یافت، به معنی شاهزاده بل یا محبوب بل. بل یه بته، بل یه بته. و دوباره هر چیزی که جایگزین خدا بشه، که اون جایگاه خدا رو اشغال کنه توی زندگی و توی وجودمون، یک بوته. ولی ستایش بر خداوند به خاطر دانیال. پسر چهارم من که اون پسر آخری من هست، من توی چین بودم، توی تایپه بودم و به موقع برگشتم که بتونم اون تولد پسرم رو ببینم، ولی به خاطر یه دلایلی من و رود که خانمم باشه سه تا پسر داشتیم و به خاطر یه دلایلی ما گفتیم مطمئنن این بچه چهارم یه دختر خواهد بود و به خاطر همین یه اسم دختر رو انتخاب کرده بودیم. ما نباید این کار رو میکنیم، باید کاملا باز میبودیم به خداوند که هم اسم خدا داشته باشیم، اسم پسر داشته باشیم، هم اسم دختر، ولی ناراحت بودیم که دختر نداریم، برای همین یه اسم دختر انتخاب کردیم. ولی ناگهان یه پسری به دنیا آمد و ما هیچ اسمی هم براش آماده نکرده بودیم. بنابراین من و سیسل رود داشتیم دعا میکردیم، مشارکت کردیم، با هم دعا کردیم که خدا چی میخواد که ما اسم پسرمون رو بذاریم، اسمش رو چی بذاریم. من اون موقع داشتم کتاب دانیال رو میخوندم. بنابراین من اینو پیشنهاد دادم به سیسر رود، گفتم من کتاب دانیال رو دارم میخونم، دانیال خیلی شخص بال و عالیه، نظر چی اسمش رو بذاریم دانیال؟ و اون گفت آمین. بنابراین اون پسر آخرمون اسمش رو گذاشتیم دانیال. این یعنی که خدا قاضی من است. این یعنی چی؟ یعنی این که ما میخوایم خدا قضاوت کنه اون چیزایی که تو وجود ما هست که مطابقت نداره با خودش، هر چیزی که تو وجود ما با اون تطبیق نداره و قضاوت کنه. دو، نام حنانیا به معنی یا همون اسم کوچیک، یه اسم کوچیک برای یهوه بخشیده است، یا مورد لطف یا نمیخوای واقعا مورد لطف یهوه باشی؟ نمیخوای شخصی باشی که واقعا بخشیده شده توسط یهوه به مردم خدا؟ مطمئنن ما میخوام. ولی به شدرک به معنای روشن شده توسط خدای خورشید تغییر داده شد، که ما نمیخوایم واقعا روشن بشیم توسط خدای خورشید. ولی اینو دوست دارم. شماره 3، نام میشائیل به معنی چه کسی آنچه خداست میباشد. این یعنی این که خدا قابل مقایسه نیست، نمیتونی اصلا به توضیح بدی چه کسی آنچه خدا هست میباشد. را به میشک، یعنی چه کسی میتواند مانند الهی شک باشد، تغییر داده شد. شماره 4، نام عزریا به معنی یا مدد کرده است، به عبدنغو به معنی خادم وفادار نغو خدای آتش تغییر داده شد. ولی ما میخوایم شخصی باشیم که یهوه مددکار زنده ما باشه، مقدسیم. بنابراین خود به خود یا خودکار نگیم که همراه دانیال این اسمای بلشزر و اسمایی که اسمای بابلی هستن بذاریم، شدرک و میشک. ما باید اینا رو حفظ کنیم، واقعا این اسامی رو به خاطر بسپاریم که از همراهای دانیال حنانیا، میشائیل و عزریا هستن. من مخصوصا جوونا رو تشویق میکنم که معنی اسما و نام اینا چیه. شماره ب، از ب 6 تا مورد خواهیم دید که توی دانیال 1-6 نشون میده اقتصاد خدا چیه و چطور اقتصاد خدا میتونه تحقق پیدا کنه. بنابراین 6 مورد اینجا مثال نشون داده شده. به دانیال و همراهانش بر رژیم غذایی شیطانی پیروز شدن. 1، وسوسه شیطانی نبود که نست ابتدا برای فریب دادن و گمراهی 4 جوان با استعداد یعنی دانیال و 3 همراهانش بود که از نسل برگزیدگان مغلوب خدا بودن، تا آنها را با سهیم شدن در غذای نجس او که به بت ها ارائه می شد نجس شوند. 2، برای دانیال و همراهانش از آن غذا خوردن این می بود که ناپاکی و بت ها را به درون خود آورده و بدین گونه با شیطان یکی شوند. مقدسین، همیشه یادتون باشه که حتی این یه چیزی هم توی دنیا هست که میگن تبدیل میشی به اون چیزی که میخوری، اون چیزی که میخوری تبدیل به همون میشه. اگه مسیح رو بخوری به عنوان غذای روحانیت، تو مسیح خواهی شد در حیات و ذات. اما نه در سری و هستی خدا. شماره 3. هنگامی که دانیال و همراهانش از خوردن غذای ناپاک نبوکدنصر امتناع ورزیدن و به جای آن سبزیجات انتخاب کردند، در اصل آنها درخت دانش نیک و بد را رد کردند و درخت حیات را برگزیدند که سبب شد آنها با خدا یکی شوند. تا همینجا بیشتر شعر نمی کنم در مورد این آیات، که خودتون تشویق میکنم نگاه کنید. شماره 4. به این گوش کنید. بازیابی خدا. ما میتونیم از زوایای دیگه به بازیابی نگاه کنیم، ولی این مورد ارزشمندش میگه بازیابی خداوند، بازیابی خوردن عیسی برای بنای کلیسا است. واقعا فوق‌العاده نیست؟ مقدسیم، ما نیاز داریم که عیسی رو هر روز بخونیم به عنوان غذای روحانیمون که کلیسا بتونه بنا بشه. این بازیابی خداوند است. ما میبینیم که در اون خدمتگذاری کامل مسیح، ما توی اناجیل اون مرحله تجسمش رو میبینیم، توی اعمال رسولان اون خدمتگزارش رو میبینیم، و به عنوان روح شامل تمام، و در مکاشفه اون خدمتگزاری شدت یافتش رو میبینیم که روح هفت برابر شدت یافته است. بنابراین در این سه مرحله اون چیزی که ما میبینیم اینه که اون شدت یافت، خدای شدت یافته، خدای سکتای شدت یافته که کلیسا رو برگردونه به لذت خودش به عنوان درخت حیات، که اون منای مخفی و اون عید و اون جشن برگردونه برای اقتصاد ابدی خدا. که درخت حیات به کلیسای افسسیان نگاه کنید هست، و منای مخفی به کلیسای پرگاموس گفته شده، و اون جشن و عید رو به کلیسای لاودوکیه گفته. خداوند میخواد ما رو برگردونه به لذت مسیح به عنوان درخت حیات، به عنوان اون منای مخفی و به عنوان اون عید و جشن، به عنوان برای اون اقتصاد ابدی خودش. پیدایش 2:9 دقیقا واضحا گفته که درخت حیات، من از کلام نقل میکنم، برای خوراک خوب است، خوشنام است. ما یه سرود داریم، یه سرود داریم که میگه خدا برای خوراک خوب است، برای خوردن، برای خوراک خوشنام است. اولین باری که من بودم توی زندگی کلیسایی، مقدسین داشتن اینو میخوندن، خداوند خوبه برای خوردن، خدا برای غذا خوبه. بعد من نمیتونستم اینو متوجه بشم. من به خودم گفتم خداوندا، من نمیدونستم که کلیسا چیه. اون موقع مکاشفه نداشتم در مورد کلیسا، ولی گفتم خداوندا، میدونم که این مردم واقعا تو رو دوست دارن، ولی فکر کنم یکم بیش از حد اینا زیاده روی کردن که میگن خدا خوبه برای قضا، خدا خوبه برای قضا. ولی این کاملا از کلامه، چون پیدایش 2:9 میگه که خدا برای خدا به عنوان درخت حیات برای خوراک خوب است. این نقل شده از کلام. دوباره بازیابی خداوند، بازیابی خوردن عیسی که خود خداوند است برای بنای کلیسا، خوردن عیسی به عنوان غذای روحانی. شماره 5. ما می توانیم عیسی را با خوردن کلامش بخوریم و توسط مراقب بودن برای تماس گرفتن و بودن با آنانی که از قلبی خالص نام او را می خوانند. ارمیا 15:16 اونجا ارمیا میگه کلام تو یافت شد و آنها را خوردم، و کلام تو سبب شادی و ابتهاج قلبم شد. مقدسین، نمیخواد حالا دستتو بالا ببری که این سوال مثلا جواب بدی، ولی اینو ملاحظه کنید. صبح به صبح، امیدوارم صبح به صبح وقت میذاریم با خداوند، بعد از که وقت میذاریم با خداوند توی صبح، این کلام آیا شادی ابتهاج قلبت شده یا نه؟ شادی قلبت شده یا نشد؟ اگه نشده فقط احساسات بوده، توی اون تغذیه صبحگاهی فقط از احساسات رد شده. باید دعا کنیم روی کلام، دعا کنیم در کلام، باید خودمونو بیاریم توی کلام، دعا کنیم که اون کلام در نهایت شادی قلبمون بشه. در رابطه با اون همراهامون، اول قرنتیان 15:33 میگه که اون اخلاق بد معاشرت بد میار. اون امثال 13:20 اونایی که با آدم حاکم و آدم های با حکمت را میرن حکمت دریافت میکنن. چرا این دوتا آیه رو اینجا ما میگیم؟ به خاطر اینکه این یه راه دیگه است که ما میتونیم خدا رو به عنوان خوراک روحانی دریافت کنیم، که با تماس برقرار کردن با مردم مناسب. چرا؟ به خاطر اینکه خوردن، برای خوردن یه چیزی که از بیرون یه چیزی تماس برقرار کنیم و بیایمش توی خودمون، که در نهایت اون تشکیلات درونیمون رو تشکیل بده. ما نه فقط کلامو تماس برقرار میکنیم بیرون، بلکه کلامو به درون دریافت میکنیم و حتی اون آدمای مناسبو تماس برقرار میکنیم با آدمای با حکمت. بعد اون حکمت اونا وارد ما میشه، ما میتونیم حکمت اونو حتی اونا رو دریافت کنیم که تشکیلات ما رو بیا تشکیلات ما بشه، که مسیح خودش حکمت ماست. قسمت بعدی، دانیال و همراهانش بر کور شدن توسط شیطان پیروز شدن. کور شدنی که مانع مردم از دیدن تمثال یا مجسمه عظیم انسانی و آن سنگ خورد کننده و عنوان تاریخ الهی درون تاریخ بشری. یعنی بنابراین این تو دانیال 2 همش هست. توی دانیال باب 2 نبوکدنصر یک خوابی دید که واقعا پریشونش کرد. بعد یه خوابی، این خوابی که دید، اومد تمام مجوسیان و جادوگران و فالگیران و فراخون که خوابشو براش تعبیر کنم. بهشون گفت تعبیر خواب منو اول بگید، بعد تعبیرش هم بگید. بعد اونا گفتن که ای پادشاه، خوابتو برامو بگو تا ما تعبیرشو بگیم. بعد گفت نه 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 نه، اگه من این کار انجام بدم نمیتونم بهتون اعتماد کنم. من میخوام شما دقیقا به من بگین چه خوابی دیدم، چه رویایی دیدم و برام تفسیرش کنین، تعبیرشو بگید. بعد اون گفت اصلا هیچ کسی روی زمین پیدا نمیشه که انجام بده. بعد پادشاه اینقدر عصبانی شد میخواست همه شون رو قتل عام کنه که دانیال و همراهاش هم جز اینا بود. بعد خیلی اینجا رو دوست دارم که دانیال 2 چیکار کرد. دانیال رفت پیش اون همراهاش، او به همراهاش شرایط و موقعیت توضیح داد، با هم دعا کردن و خدا اون تمثال عظیم رو براشون باز کرد، با اون مفهوم و معنی به خصوصش براشون باز کرد. بنابراین دانیال رفت پیش نبوکدنصر و خوابش رو گفت که یه خدایی تو آسمون هست، اون کسی که تمام اسرار رو باز میکنه و اون خدا برای پادشاه باز کرد و نشون میده که چه اتفاقی در روز آخر خواهد افتاد. به این گوش کنید چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر برید توی این خواب و تفسیر رو، تعبیرش رو نگاه کنید، بعد اون مفهوم مکاشفه زنده و خواهیم داشت در رابطه با اون چیزهایی که قرار در روزهای آخر بیافته. بنابراین این تمثال عظیم انسانی اون حکومت انسانی رو نشون میده، تمامیت حکومت انسانی که در حکومت توی بشریت هست. بنابراین اون سر تمثال نماد امپراتوری بابل است، سینه و بازوهای این تمثال نماد پادشاهی فارس هست، و اون رانها و پاهای مسیح نماد اون امپراتوری مقدونیه که زیر اسکندر مقدونیه بزرگ بود، و اون 10 انگشتش که میگن از نصفش گل بوده نصفش آهن بوده نماد امپراتوری روم هست، و اون 10 انگشت که میگن یه بخشش گل یه بخشش آهنه، این نشون میده که اونا یک قسمتش حکومت مستقله، یک قسمتش دموکراسیه. و این 10 انگشت اگه نگاه کنید توی کتاب مکاشفه بخونید دقیق، اون 10 انگشت نماد 10 پادشاه آخری خواهند بود که تحت حکمرانی ضد مسیح خواهد بود. توی دانیال 2 چه اتفاقی افتاد؟ که اون یه سنگی میاد. این سنگ بدون اشاره دست جدا میشه. این سنگ فقط مسیح نیست. این سنگ مسیح همراه با ملکوت یا پیروزمندا هستن. این سنگ اتحاد و یگانگی و هماهنگی مسیح با پیروزمندان است به عنوان عروس پیروزمندش. مسیح در با پیروزمنداش اتحاد و یگانگی و با عروس پیروزمندش از آسمون به زمین میاد که اون تمثال و اون مجسمه رو خرد میکنه، میخوره به پاشون، خرد میکنه و میگه اون آهن و اون نقره و اون مس و اونا اون طلا اونا همش مثل یک کاهی خرد شدن که توی خرمن تابستانی باد همشون رو برد که حتی یکیشون هم پیدا نشد. این یعنی چی؟ این یعنی که وقتی که مسیح برمیگرده، مسیح اون حکومت انسانی رو خونسا میکنه و پادشاهی خودش رو تأسیس میکنه رو همین زمین که پادشاهیش که همون سنگی که مجسمه رو خرد میکنه یه کوه بزرگی میشه که ملکوت خدا است و تمام دنیا و زمین رو پر میکنه. و آیه 44 45 دانیال 2 که میگه خدای آسمونا که پادشاه رو بلند میکنه، یه پادشاهی رو میاره، یه پادشاه میاره که هیچ موقع پادشاهی از اون نمیگذره و تا ابدالآباد هست و برای همیشه این پادشاهی میمونه. آیه های دیگه هم هست که پر از مفهوم هستن ولی من تا همینجا بیشتر نمیگم. ادامه بدیم بریم شماره 2. مسیح عروس خود را به عنوان خلقت نو توسط رشد دگرگونی و بلوغ تولید میکنه. بنابراین نیاز ضروری و فوری به بلوغ وجود دارد. عبرانیان 6:1 خداوند به ما میگه از طریق پولس بیایم سبقت بجوییم به سمت بالغ شدن. یه ترجمه دیگه هم هست که میگه بیام ادامه بدیم، بیام هماهنگی کنیم با خداوند که ما رو بیاره به بالغ شدن. ولی باید پی بریم که بالغ شدن اون مرحله آخر دگرگون شدن است. دگرگون شدن، دگرگونی یعنی چی؟ دگرگونی یعنی این که متابولیکلی در ذات طبیعیمون ما دگرگون بشیم. که بالغ شدن یعنی این که پر بشیم از حیات الهی که ما رو تغییر بده. بالغ شدن اون مرحله آخر دگرگونیه که متابولیکلی توی نشرال توی ذات طبیعیمون تغییر پیدا کنیم که اون حیات خدا توی ما رو تغییر بده و به مرحله بالغ شدن برسیم. وقتی ما به این مرحله میرسیم، به این مرحله بالغ شدن، ما میتونیم مردمی باشیم که بقیه رو برکت بدیم، با خدای توسط خدای سیکتا بقیه رو برکت بدیم، با اون خدای سیکتای ابدی میتونیم بقیه رو برکت بدیم. بنابراین برکت چیه؟ برکت اون پوری حیات، پوری حیات، جریان و پوری حیات است. بیایم به شماره 3. مسیح به عنوان سنگ زنده و گرانبها، سنگ زیربنا، سنگ زاوی و سنگ سر بنای خدا در ما به عنوان ارزشمندی برای دگرگون کردن و تبدیل ما به سنگ‌های زنده و گرانبها برای بنای خودش نفوذ می‌کند. یادتون هست که اخیراً دیدیم که اول پتروس به ما میگه که مسیح خودش اون سنگ ارزشمند برای مقدسین است. ما می‌خوام این توی ما توضیح بشه که ما رو مثل دانیال بکنه، همون مرد ارزشمند. بیایم به پوینت بعدی، بیایم به پی که مثال بعدیش هست. اون مسئله بعدیه که نشون میده اقتصاد خدا چیه و چجوری میتونه اقتصاد خدا تحقق پیدا کنه. پی دانیال و همراهانش بر فریبندگی بت‌پرستی پیروز شدن. بت‌پرستی پیروز شدن. شماره 1. هر آنچه که خدای واقعی در روح دوباره تولد یافته ما نیست، بتی است که جایگزین خدا می شود. هر آنچه که از رو یا در رو نباشد بت است. خیلی باله اینا توی ذات طبیعی خودمون شاید بهش فکر نمی کنیم که، ولی اول یوحنا آیه آخر فصل 5 میگه که فرزندان کوچک خودت از بت دوری کنیم، به دور باشید. و تو پیام قبلم که من صحبت کردم گفتم توی حزقیال 14 به حزقیال گفت که ای پسر انسان، این مردم توی قلب خودشون بت ساختن. این نشون میده که این بت ها، اون بت هایی که خداوند تو حزقیال داشت صحبت میکرد و توی اول یوحنا، یه چیز بیرونی نیست که حتی میتونه بیرونی هم باشه، ولی یه چیز درونیه که جایگزین خدا میشه، چیزی که ما بیشتر به خدا بهش اهمیت میدیم و دوستش داریم، یه چیزی که جایگزین خدا میشه که از روح نیست و در روح نیست، در روح نباشد. شماره 2 ادامه پیدا میکنه، میگه دشمن بدن نفس است که جایگزین خدا میشه. میبینید که نگاه، نفس میتونه اینجا یه بت باشه، نفس ما میتونه یه بت باشه که جایگزین خدا میتونه بشه. دشمن بدن نفس است که با علاقه به نفس خود، یعنی خودکام، تمجید نفس، تجلیل نفس، زیبایی نفس و قدرت نفس جایگزین خدا میشود. ما در بدن و برای بدن نفس خود را انکار میکنیم و نه خود را بلکه مسیح عیسی را به عنوان خداوند بشارت میدیم. این دوم قرنتیان 4:5 هست. مقدسین، من اخیراً خیلی زیاد رو این دعای خونی کردم، امیدوارم شما هم این کار را کنید. وقتی که شبانه میکنید مردم رو اینو دعا کنه، میگه خداوند منو نجات بده، از بشارت دادن خدا، من میخوام مسیح عیسی رو به عنوان خداوند بشارت بده به اون کسایی که دارم شبانه شما باشون حرف میزنم. من میخوام یه آیه اینجا اضافه کنم که میگه نفس میتونه جایگزین خدا بشه و بت بشه. توی لاویان 14 در مورد تطهیر و پاک شدن جزامی صحبت میکنه و به ما نشون میده که برای اینکه یه جزامی پاک بشه اون باید تمام موهاشو میتراشید، ولی 14:9 لاویان فقط نمیگه جزامی فقط سرتو بتراش. لاویان 14:9 مخصوصاً ویژه به ویژه میگه که موهای سرتو، ابروهاتو، ریشتو و سبیلتو باید کاملا بتراشی. چرا لاویان 14 اینو داره میگه؟ چرا اینو داره میگه؟ به خاطر اینکه تمام این جنبه ها که در موردش صحبت کردیم اینا جنبه های نفس هستن. موه توی سر نماد اون جلال نفسه، موی ابرو نماد اون قشنگی نفسه، و اون موهای توی صورت و سبیل نماد احترامی و خودبینی و ایناست، و کل موهای بدن نماد توانایی نفسه، ولی همش باید با تیغ صلیب تراشیده بشن. ستایش بر خداوند که این صلیب در روح آمیخته، روح در آمیخته ماست. ما از این روح باید لذت ببریم که اون تأثیر مرگ مسیح از طریق صلیب توی زندگی ما بشه اون تیغی که بتونه اون نفس ما، اون خودکامگی و اون تجلیل نفس و اون قدرت نفس و اینا رو همه رو از بین ببره و بتراشه. وقتی این اتفاق میفته مقدسیم، وقتی که ما هیچی نداریم، ما هیچی نیستیم، ما باید تطهیر بشیم از جزامی، و جزامی یک نشانه بزرگ طغیان هست. وقتی که ما توی نفس هستیم، ما توی طغیان بر ضد خداست. ما میخوایم روحمون رو تمرین بدیم که نفس رو بذاریم کنار و با یه حیات الهی که خود مسیح هست زندگی کنیم. بنابراین ما نفس رو انکار میکنیم و خودمون رو بشارت نمیدیم، بلکه مسیح عیسی رو به عنوان خداوند. نفس یه چیز واقعا افتضاح است. ما اون نفس زیبایی نفس داریم. شاید مثلا یه ایماندار جدید میاد یه چیزی به ما میگه بهمون بر میخوره، مثلا میگه من خیلی وقت توی کلیسا، و اون جدیده میگه بچرخ به روت برادر، و تو بهت بر میخوره، میگه برادر تو نمی توی خود مثلا میگی نمیدونی که من چندین سال توی ریکاوری توی بازیابی کلیسا و اینا هستم. این یعنی چی؟ این یعنی که سبیلت باید تراشیده بشه، ریشت باید سبیلت بشه. این نشون میده که ما اون تمجید نفس وجود داره. مقدسین اخیراً دلیلی که ما بهمون بر میخوره اینه که ما تو نفس هستیم. همین اخیراً منم یه شرایطی داشتم که یه شرایط سختی داشتم که توش بودم، داشتم عبور میکردم، نمیتونم قشنگ همشو بگم و افشاش کنم، ولی برام سخت بود که واقعا از این شرایط عبور کنم. ولی خداوند با من اول قرنتیان 6:7 با من صحبت کرد که اون تو اول تو قرنتیان اونا بر ضد همدیگه شکایت داشتن، و پولس اینجا میگه که چرا شما خودتون رو ضعیف نکنید، خودتون رو ضعیف کنید، اگر اشتباه نیستی صلیب رو به دوش بگیر و بذار ضعیف باشه، همه چی درست خواهد شد. از خدا لذت ببر، و در لذت بردن از خداوند صلیب باعث میشه که تو از روی میل خودت رو ضعیف کنی و بیای پایین اشتباه باشی تا خدا رو بیشتر کسب کنی. من واقعا این آیه رو خیلی دوست داشتم. 3. همراهان دانیال یک روح واقعی شهید شدن را داشتن. آنها برای خداوند به عنوان خدای بی‌نظیر ایستادن و به قیمت جان خود در برابر پرستش بت‌ها ایستادن، به فرمان نبوکدنصر در کوره آتش انداخته شدن. دانیال، اگه توی دانیال 4 به پاورقه نگاه کنید، ما میدونیم که دانیال جز اونای نبود که انداختن توی کوره آتش، ولی پاورقه میگه که دانیال احتمالا رفته دعا میکرده برای همراهاش توی این شرایطی که بودن. بنابراین هنانیا، میشائیل و عزرائیل اون نبوکدنصر یه مجسمه میسازه، یه بت، میگه همه باید سجدهش کنن، ولی همراهای دانیال رد میکنن که سجده کنن جلوی این مجسمه، و حتی به نبوکدنصر گفتن که اگه خدای ما میتونه ما رو نجات بده اگه بخواد، و حتی اینو به پادشاه گفت، حتی اگه نخواد ما رو نجات بده، ما هنوز نمیام بت تو رو سجده کنیم. به عبارت دیگه اون خدای ماست، ما اهمیت نمیدیم، این به اون رب داره، به اراده اون رب داره که میخواد چیکار کنه با ما، ولی ما فقط جلو اون سجده میکنیم و نه کسی دیگه. و نبوکدنصر غضبناک شد که 7 برابر شدت کوره رو زیاد کرد، انقدر زیادش کرد که اونایی که این 3 نفر رو انداختن، اون مردای قوی، به خاطر اون حرارت شعله سوختن. میگه که در اون کوره انقدر زیاد شده بود حرارتش، آتیشش، که اون حرارتش اونایی که همراه دانیل انداختن سوخته شدن. 4. هنگامی که نبوکدنصر به کوره نگاه کرد، 4 مرا دید که در میان آتش میخرامند. نفر 4 مسیح عالی بود که به عنوان پسر انسان آمده بود تا با سپیروزمند خود باشند که زیر رنج و جفا قرار گرفته بودند، و اینکه آتش را به مکان دلپذیر برای قدم زدن تبدیل کنند. این چقدر عالیه. شاید شما توی کوره آتش هستین همین الان، در میان آتش هستین، ولی مقدسین تنها نیستی اونجا، باید به این پی ببری. اینجا یک پیروزمند واقعی در روح تو هست، در وجود تو هست، و به خاطر که اون امانوئل هست، یعنی که خدا با ماست، اون در تو هست، در ماست، باهات هست، باهات داره قدم میزنه و میخرامه تو این شرایطی که آتش هست، تو این کوره داره باهات قدم میزنه، و با حضورش و با همان حضورش اون مکانو به یه مکان دلپذیر برات تبدیل میکنه، اون مکان آتشیو. 5. آن سه پیروزمند نیازی به درخواست خدا برای نجات آنها از کوره نداشتند. مسیح به عنوان پسر انسان، کسی که واجد شرایط و توانایی همدردی با مردم خدا را در همه چیز دارد، آمد که همراه آنها باشد و از آنها در رنجشان مراقبت کند. به وسیله حضور خود رنج آنها را به یک وضعیت خوشایند تبدیل کند. مقدسین، حضورش برای ما همه چیزه. میایم به مورد بعدی. ت. دانیال و همراهانش بر پوششی که مانع مردم از دیدن حاکم آسمان ها توسط خدای آسمان شده بود غالب آمدن. بعد این پوینت ها رو میخونیم این موارد و خواهیم دید که چی هستن. 1. به عنوان کسانی که توسط خدا برگزیده شدن تا مردم او برای برتری و تقدم مسیح باشن، ما تحت حاکمیت آسمانی خدا در راستای هدف مقدم ساختن مسیح هستیم. ولی نبوکدنصر اینو دریافت نکرد. بنابراین توی دانیال فصل 4 نبوکدنصر یک رویا و خواب میبینه که دانیال بیاد براش تعبیرش کنه و دانیال بهش گفت معنی و مفهومش. اون بهش گفت که به پادشاه گفت که تو از میان مردمان رانده خواهی شد و با حیوانات ساکن خواهی شد و علف خواهی خورد به عنوان غذا مثل حیوانات و از طریق شبنم آسمان تر خواهی شد و هفت زمان که بگذره، هفت زمان خواهد گذاشت 49 روز، تا اینکه بفهمی که حضرت اعلی حاکم بر روی آدمیان است و به هر کسی که اراده کنه میده. به عبارت دیگه نبوکدنصر، تو پادشاه انسان ها نیستی، حاکم نیستی، خدا حاکم اصلیه، اون حضرت اعلی است. اون این قدرت رو به تو داد، این پادشاهی بابل رو خدا به تو داد، همینجوری تو دستت نیومد، با توسط خودت. بنابراین نبوکدنصر این کلام رو شنید و دانیال اینجوری تموم کرد که ای پادشاه نبوکدنصر، پادشاهی از دست تو گرفته میشه تا زمانی که بفهمی که آسمان حکم میکنه، آسمان ها حکم میکنه، یعنی که خدا حکم میکنه. بنابراین نبوکدنصر ولی این کلامو دریافت نکرد و فراموش کرد و توی دانیال 4:30 میگه که داشته قدم میزده اونجا توی پشت بامش و اونجا داشت قدم میزد و گفت که من این بابل عظیم نیست که من آن را برای خانه سلطنت به توانای قوت و حشمت جلال خود بنا نمودم. و میگه 31 این سخن هنوز بر زبان پادشاه بود که آوازی از آسمان نازل شده گفت ای پادشاه نبوکدنصر، به تو گفته میشود که سلطنت از تو گذشته است. هرچی که دانیال گفته بود اتفاق میفته تا اون موقعی که بفهمی که حضرت اعلی بر ممالک آدمیان حکمرانی میکنه و آن را بر هر که بخواهد میدهد. و در نهایت اون نبوکدنصر خدا رو وجد و واقعا تمجیدش کرد. توی 37ش میگه که اون میتونه که اون قادر است که ایشان را هر که با تکبر راه میره و پست نماید. مقدسی، ما هممون باید دعا کنیم منو نجات بده از غرورم. من یادم واقعا نمیره که چجوری برادر لی به ما گفت چجوری میتونیم یه همکار خدا باشیم. یکی از پوینتاش اینه که غرور همیشه باعث شده تو اعمق بشی. بنابراین ما باید دعا کنیم خداوندا منو از مغرور و غرور من تو همه راه نجات بده. و پوینت بعدش میاد به یه موارد دیگه. دانیال و همراهانش بر جهالت در رابطه با نتیجه فسخ و فجور در برابر خدا اهانت به قدوسیت او پیروز شدند. این پادشاه بلشزر بود که از نسل نبوکدنصر بود. شماره 1 میگه برداشتن ظروف توسط بلشزر که مخصوص پرستش خدا در معبد مقدس او در اورشلیم بود و استفاده از هانا در پرستش بت ها اهانت به قدوسیت خدا بود. او با یه بلشزار یک مهمونی بزرگی داشت که 1000 نفر رو دعوت کرد از اون آدمایی که دور برش بودن و اون ظرفایی که که توی مخصوص پرستش خدا بودن و از معبد آورده بودن اون ظرفا رو آورد و توشون شراب خورد. این واقعا اهانت بزرگی به قدوسیت خدا بود. و ادامه پیدا میکنه و او یعنی بلشزار باید از تجربه نبوکدنصر درس میگرفت. با این حال او عبرت نگرفت و در نتیجه رنج کشید در نتیجه. مقدسین، ما همیشه باید اون دروس روحانی رو از تاریخ خودمون یاد بگیریم. ما یه تاریخچه داریم، نه فقط اون تاریخ توی کلیسا، ولی ما خودمون توی بازیابی خودمون یک تاریخچه داریم که باید یاد بگیریم ازش، از اون اشتباهاتی که تو زندگیمون درس رو باید یاد بگیریم. ولی بلشزر یاد نگرفت، اون درس رو یاد نگرفت. وقتی که اون ضیافت عظیم رو داشتن و توی اون فسخ و فجور بودن، داشتن می نوشیدن از ظروف خدا که تو خانه خدا بودن، اینو میگه که توی آیه 5 در بلشزار میگه به دیوار نگاه کرد و میگه که دستای مثل دست انسانی بیرون آمد و در برابر شمدان بر گچ دیوار قصر پادشاه نوشت و پادشاه کف دست را که می نوشت دید. پادشاه اون دست رو دید. میتونید درک کنید اینو؟ اون پادشاه انقدر متغیر شد هیئتش که اگه آیه 6 رو نگاه کنید، وقتی ترسیده بود میگه که بندهای کمرش سست شده بود و زانوهاش به هم میخورد. این واقعا ترسناک بود براش. بعد بلشزار شکار کرد، اون دانیال رو فرا خوند که این چیزو براش تعبیر و تفسیر کنه و دانیال اومد اونو تعبیر کرد. اون بهش گفت که نوشته روی توی روی دیوار من قشنگ نمیتونم بخونمش، ولی توی دانیال هست که اون نوشته شده اون جملهش اونجا هست و اون نوشته این هست که منا تسقیل و فرسین، که تفسیرش اینه که خدا سلطنت تو رو شمرده و آن را به انتها رسانیده. این معنی منا و تسقیل در میزان سنجیده شده و ناقص در آمدی. فرس سلطنت تو تقسیم گشته و به مادیان و فارسیان بخشیده شده است. دلیلی که اینجا کلمه فرس اومده، اون کلمه فرس کلمه جمع هست به خاطر اون سلطنت مادیان و فارسیان که میگه سلطنت تو تقسیم گشته و داده شده به مادیان و فارسیان. مقدس، اینجا یه چیز واقعا عالی هست. دانیال اینو تفسیر کرد، میگفت بهش گفت که سلطنت تو شماره شده و به انتها رسیده. و اینجا میگه در همان شب بلشزر پادشاه کلدانیان کشته شد. همون شب اون و بعد داریوش مادی در حالی که 62 ساله بود سلطنت رو دریافت کرد. به عبارت دیگه، به خاطر که بلشزر اون درس رو یاد نگرفت از اون پدر روحانیش که نبوکدنصر بود، اون درس رو یاد نگرفت و توی اون موقعیت فسق و فجور بود، نتیجهش این بود که اهانت شد به قدوسیت خدا و به خاطر همین تو همون شب اون تاریخ دنیا عوض شد. تاریخ دنیا اون شب عوض شد به خاطر که بلشزر پادشاه کلدانیان کشته شد و بابل، پادشاه بابل دیگه اون حکومتش یا سلطنتش از بین رفت و اون پادشاهی فارسیان که داریوش بود به سر کار اومد. شماره 2، این بعد این شما این میخوام بفهمم که چجوری میتونن اینو متوجه بشن. این آیه میگه چون که روح فاضل و معرفت و فتانت و تعبیر خوابگاه و حل معما و گشودن گره ها در این دانیال یافت شد. این صحبت مادر بلشزار هست که به بلشزار میگه. بعد دانیال به بلشزار گفت که تو بلشزار خودتو فروتن، قلبتو فروتن نساخته. حتی اینا رو میدونستی. در مورد نبوکدنصر همه اینا رو میدونستی. و آیه 27 رو میخوام بخونم که خیلی عالیه. بعد دانیال به بلشزار اینو گفت و تو ای بلشزار اگر چه این را میدانستی، ولی اون خدایی که نفس تو تو دستاش هست احترام نذاشتی بهش. میگه اون خدایی که روان و نفس تو دست مقدس، نفس ما تو دست خداست، روان ما و نفس ما تو دستای خداست. به خاطر اینکه راه ها و نفس ما تو دستا خداست باید بهش احترام بذاریم. که توی داوران هست توی فصل 9 که با اون روغن درخت زیتون به خدا احترام میذاریم. اونجوری که ما احترام رو میذاریم به خدا توی عهد جدید اینه که با قدم زدن و زندگی کردن در روح و در روح خودمان که همون روغن زیتون نماد روحه. که تو همون داوران 9 دوباره میگه که احترام گذاشتن به مردم اینه که روح خدمت گذاری کنیم. بنابراین ما نیاز داریم با روح رفتار کنیم و روح رو خدمت گذاری کنیم به مردم برای احترام گذاشتن. و اینجا یه مثال دیگه هست در مورد اقتصاد خدا. جیم دانیال و همراهانش بر حیله نامحسوسی که مانع وفاداری پیروزمندان در پرستش خدا میشوند پیروز شدند. این در واقع به خاطر حسادت اتفاق افتاد. حسادت پادشاه اون وزیراشو داشته و به خاطر وزیراش که اونجا بودن اون پادشاه دانیالو میخواست. بعد اون وزیرا گفتن که این یک شخص خیلی با مدبره، یک خدا انسانه که نمیتونستن هیچ اشکال توش پیدا کنن و گفتن اگه میخوام یه اشکال توش پیدا کنیم باید در رابطه با مذهبش باشه. بنابراین کاری کردن که پادشاه یک حکمی رو امضا کنه که توی حکم گفته که اگر کسی تو این فرمان رو برای 30 روز اجرا نکنه در حضور خدا و انسان و اینا، اگر کسی دیگه غیر از خدا پرستش کنه، غیر از پادشاه پرستش کنه، به چاه شیران انداخته خواهد شد. اگه ما بودیم میگفتیم خب حالا 30 روز میرم تعطیلات دعا نمیکنم، بعد برمیگردم و میام دعا میکنم. ولی دانیال این کارو نکرد. این میگه که وقتی که دانیال میدونست که نوشته امضا شده، به خانه خود در آمد و به پنجره های بالاخانه خدا به سمت اورشلیم باز نمود. دانیال 6:10 هر روز 3 مرتبه زانو میزد و دعا مینمود و چنان که قبل از آن عادت می داشت نزد خدای خیش دعا میکرد و تسبیح میخوان. و یه باید دیگه دانیال واقعا به خاطر که جونش هم بده یعنی ریسک کرد، ولی دعا میکرد که پنجره هاش باز بود به سمت اورشلیم. این یعنی که اون پنجره باید به سمت هدف اقتصاد ابدی خدا باز باشه که تو عهد جدید اورشلیم نو است. او اون دانیال 6:10 میگه که اون خدا رو شکرگزاری کرد. یکی از نشانه های مرد دعا اینه که اون شخص دعای که واقعا شکرگزاری میکنه. اگه شما شکرگزار هستید مرد و شخص دعا هستید. شماره 1 مرکز فصل 6 دانیال دعای انسان برای انجام اقتصاد خداست. دعاهای انسان مانند ریل هایی است که راه را برای حرکت خدا هموار می کند. راه دیگری برای آوردن اقتصاد خدا و تحقق آن وجود ندارد مگر با دعا. این راز درونی این فصل است. همون فصل 6. شماره 2 دانیال با پنجره های باز به سمت اورشلیم دعا کرد. خدا به وسیله دعای فیض بخش او اسرائیل را به سرزمین پدرانشان بازگردان، که همون سرزمین کنعان و سرزمین نیکو است. شماره 3 اون دانیال 6:10 هست که دوباره دعای دانیال هست که دعا میکنه که خوندیمش. شماره 4 آخرین، خدا هنگامی به دعای ما گوش خواهد داد که دعای ما به سمت مسیح نشان داده شده توسط سرزمین نیکو، به سمت پادشاهی خدا که نشان داده شده توسط شهر مقدس، و به سمت خانه خدا نشان داده شده توسط معبد مقدس به عنوان هدف در اقتصاد ابدی خدا باشد. اول پادشاهان 8:48-49 به ما میگه که دعای ما باید به سمت سرزمین باشه، باید به سمت سرزمین باشه، باید به سمت شهر باشه و به سمت معبد باشه، که سرزمین همون نماد مسیح شامل تمامه و شهر نماد پادشاهی خداست و خانه خدا نشان داده شده توسط معبد مقدس. وقتی که ما دعا میکنیم، مقدسین، وقتی بریم برای یک شخص دعا میکنیم، دعامون نباید برای اون شخص باشه، باید هدف دعامون برای منفعت خدا باشه. باید دعای ما همیشه برای پادشاهی خدا باشه، برای شهر مقدس خدا توسط معبد مقدس، برای هدف اقتصاد خدا باشه. ما باید دعا کنیم، ولی هدف دعامون نباید برای شخص باشه. هدف دعام برای من باید برای منفعت خدا برای اون شخص باشه. دوباره، دعای ما باید همیشه هدفش به این ستا باشه. خود خدا محتوای اقتصاد ابدی خدا. خدا مسیح نماد سرزمین و سرزمین مقدس نماد همون پادشاهی و شهر مقدسه و خانه خدا نشان داده شده توسط معبد مقدس به عنوان هدف در اقتصاد ابدی خدا. ببخشید که طولانی شد مقدسی، ولی فکر کنم این واقعا شگفت انگیز عالیه که دانیال 1-6 ما دیدیم پیروزی پیروزمندان رو دیدیم، پیروزی پیروزمندان رو دیدیم با دانیال و همراهانش مقدسیم. این خلاصه مطالب مخصوص. من میخوام مطمئنشم که شما این سه تا پوینت رو بگیرید. اولین پوینت اینه، مورد چطور دانیال 12:3 میتونه تحقق پیدا کنه با یا توسط همه اونایی که توی کلیسای محلی به عنوان ستاره درخشان باشن. شماره 2، معنی و مفهوم معنای اسامی معنی اسامی همراه دانیال چیه؟ و شماره 3، چجوری اون کیس سوم در دانیال 1 میتونه نشون بده که اقتصاد خدا چیه و چطور اقتصاد خدا میتونه تحقق پیدا کنه. اگر این سه تا سوال رو بتونید جواب بدین، اون معنی و مفهوم پیام 3 رو دریافت کردین. من اینجا استاپ میکنم، توقف میکنیم و میگیم ستایش بر خداوند برای همه مقدسانی شمایی که دارین این پیام رو نگاه میکنین. خدا رو شکر برای پیروزی پیروزمندان با دانیال همراهانش.